اگه شناخت ماهویه پیامبر باشه که اون از خود قرائت قرآن حاصل میشه، چون قرآن سیمای کامل خود پیامبره. راهش هم اینه که هر همکاری که تو سوره تحلیل انجام دادین، بخش که مربوط به پیامبره، اونا تو کل سوره های آدم ها انجام بدن، این میشه سیمای پیامبر. اگه تحلیل ها خوب نوشته بشه، مجموعه اون سیمای پیامبرش، اون میشه جلوه های پیامبر، که اون جلوه های پیامبر با سیره اخلاقی و سیره اجتماعی و سیاسیشون انطباق پیدا میکن. یعنی شما تازه میفهمید که اتفاقاتی که در تاریخ افتاده به چه صورتی بوده. خب پیامبر حالا کتاب باید بنویسن تا سیره همین معمولیه پیامبر باز بشه. کارهایی پیامبر انجام دادند که حتی صورت ظاهریش هم تحلیل نشد. مثلا من به یه بحثی برخورد کردم در سیره پیامبر که برام شگفت انگیزترین نکته‌ای بود که تا حالا برخورد کرده بودم، در حد فهم خیلی ساده خودم. بیشترین جنگ رو پیامبر در طول عمر خودشون نسبت به یه آدم معمولی داشتن. نیش خیلی مهم نیست، کمترین تلفات ممکن رو در جنگ، یعنی همه فتحاشون فتحای چی بوده؟ فتحای بدون خونریزی بوده. نهایت در این 23 سال اگه 50 شده باشه، خیلی حرف. ولی خب این سیره، حالا شما مثلا به همچین موضوعی از زندگی پیامبر نه کسی پرداخته، نه اصلا دوربینی به این قسمت افتاده. ببین بیشترین جنگ رو داشته، بیشترین جنگ، یعنی مثلا شما وقتی محاسبه کنی
83 تا عملیات جنگی کوچیک
بزرگ که 6 تا 7 تاش کلان بوده. بعد شما تهش، ولی اون آدمایی که کشته شدن اونا چی بودن؟ اینا خیلی خاص بودن. و خب این سیره خیلی مهمیه که رحمت للعالمینیه پیامبر رو یه جوری کامل انعکاس میده. بعد شما باید سیره نظامیتون این باشه، تو سیره نظامی نباید به اقتدار به معنی قتل توجه داشته باشین. یکی از مطالبیه که تو مباحث وجود داره که اگه کسی اینو دقت میکنه اصلا داعش به وجود نمیمد. داعش بر اساس سوره مبارکه توبه با اینکه مفاد سوره توبه به وجود اومده، در صورتی که پیامبر اساسا اصلا اینطوری جنگ نکرده. بعد یا بر اساس پیرونی الان مثلا سیره، حالا من بخوام وارد این فضا بشم که دور میشم، ولی به عنوان این که میخوام، یا بر منطقه ایجاد روب بوده که یه جنگی میرفته جلو، یا بر اساس جنود آسمان ها زمین بوده، مثلا یه اتفاقی در آسمان میفته و زمین میفته، یا بر اساس منطقه رویا بوده، خواب بوده. بعد توی این جریانش الغای این که همه آسمان ها و زمین جنود خداست به مؤمنی، این در جنگ خیبر این جریان به نحوی اتفاق میفته که تمام فت مال پیامبره و تمام غنایم مال پیامبره. یعنی از اساس اینی که اینا توطئه کردن، اینی که این کشف شده، اینی که اینا فرار کردن، اینی که اینا زمین ها و نمیدونم اینا شروع رو واگذار کردن برای اینکه جونش رو در ببرند. و یعنی یه جنگی رو تو کارنامه خودش ثبت کرده پیامبر که از صفر تا صدش مال خودش بوده. به همین دلیل فدک محصول فتح، ببین تمام فتح بدون یک ریزه، یعنی حتی قشون کشی و بردن نیرو به سمت خیبر هم چیز نبوده. شما فکر کنین، حالا من اینا از این جهت دارم میگم، ببینید اینقدر زاویه های جالبی داره، ولی خب این زاویه ها دست خوشه انشالله اینا فکر کنم مکمل و متممه همن. شما از یکی به اون یکی میرسی، از این به اون میرسی. خب شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تازه بسم الله الرحمن. خب این قسمت تامه عامه شامل کامل یه دست است به طور واضح، یعنی اینا مربوطه به خود اسم. از طاهره فاضله مبارکه متعالیه زاکیه اینا هم به نظر میرسه اینا یه دستند. خب چجوری هم؟ طهر به معنی پاکیست، نه طهر به معنی پاکی هست نه اینکه نباشه، یعنی خالی بودن از هر گونه حالا برای خدا پلیدی نمیتونیم به کار ببریم، رجس نمیتونیم به کار ببریم، یعنی برای خدا برای اسماء خدا رجس نمیتونیم به کار ببریم، برای خدا رجس و رجس میتونیم به کار ببریم. رجس به معنی رجس به معنی استرابه، رجس به معنی ناملایمه. یعنی ناسازگار. اون چیزی که قابل دفعه، اون به میگن، یعنی اون چیزی که با در واقع نباید باشه، چیزی که غیر، آره یه نا قابل حذف، یعنی قابلیت داشته بشه که اینا چیکار کنی و زائد
نچسب.
طاهر، مسئله طاهر آبه. آب در طبعش هیچ گونه چیزی نداره، هیچ گونه ناملایمی و ناسازگاری نداره در خودش و هیچ گونه استراب، یعنی به معنی این که در واقع یه موقعی یه چیزی باشه یه چیزی نباشه، بود و نبود، نوسان. یعنی شما آب که داشته باشین همیشه میدونین اون رفع تشنگی میکنه، نوسان نداره. طهارتیه همچی حالتیه. طاهر به خود وضعیت اسم داره اشاره میکنه، ولی خاصیت طاهر اینه که هم طهرش برای خودشه هم لغیرش، یعنی میشه پاک، طاهرون پاکه برای خودش و پاکه برای دیگران، پاک کننده برای دیگرانه، که ما از پاک کننده برای دیگران میفهمیم پاکی اون رو. شبیهش هم چی؟ نه متعدی نیست، ولی از تعدی از بکارگیریش میفهمیم طاهر بودنش، ولی خودش در طاهرش متعدی نیست، مثل ظاهره شما به تب میفهمید. ولی خیلی مثال خوبی زمزم برای طاهر، به دلیل اینکه آب زمزم در هیچ حالتی دوچاره غیری نداره که بخواد او رو زائل بکنه یا زائد یه چیزی زائدی برش آرز کنه، زائدی برش آرز نمی کنه و زائلش هم نمی کنه، نه زائل کننده داره نه زائل کننده داره، نه زائده اضافی داره که بخواد اضافه در واقع دور بریزه. که اصلا ساختار انسان هم همینطوره دیگه، درسته؟ ساختار خود انسان هم همینطوره، یعنی شما ساختار بدنی طوری طراحی شده که حیات بر اساس طهر اتفاق میفته، مواد زائد خارج میشه، دور ریز میشه، دور ریخته میشه. ولی خب ما به هر حال طاهر مطلق نیستیم، چون به هر حال زائد دور ریخته میشه، ما پاک میشه، پاک به ذات نیستیم. پاک به ذات یعنی خودش سر خود هیچ گونه زائدی نداره، ما مواد زائد از بدنمون خارج میشه، یعنی ما طاهر مطلق نیستیم. ولی اون ساخت غذایی که هست اون طاهره. خب این میشه طاهر. ما طاهر رو با ایجاد کننده یه زایل کننده یا یه زایدی که حمل میشه بر فرد آن توش خلوصه، آره توش خیلی خلوص موضوع مهم میشه. فاضل در واقع میشه زیادت بخش، یعنی فاضل مثل چیز میمونه، اینه که پر بهره میمونه، یه چیزی وقتی فاضله یعنی عطا کننده، وقتی فاضله چون زیاد داره پر کم نمیاد ازش، همینطوری عطا میکنه، عطا کننده است به دلیل فضلش، فضلی که داره به دلیل در واقع زیادت عطاش. فاضلم به نظر میرسه که اینجا لازمه،
ولی پنچم پس لازم نیست،
بله فکر کن مثلا فاضل که ما فضل رو به تعدی میشناسیمش، چون میگیم زیادت دارد در چیزی، منتها تعدیشو به
خودش هم میتونی نسبت بدیم.
بله،
خود مخلوق هم نسبت میدیم.
بله،
نیاز به عطا نداره. تو میگیم یه چیزی فاضله یا فضله، یعنی انگار علاوه بر چیزی که لازمش است بران زیادتی دارد.
بله،
به نسبت خودش. برای خدا نمیدونم چجوری میشه بر چیز لازم زیادت داده بشه. اینو مخلوق به معنیشو اینجوری میکنه، توی تقریبا همین زیادت بر لازم رو میگن فضل، علاوه بر لازمش چیزی
داره. حالا من جزء لازمه، من نامسه اون طاهر که میگیم طهرش رو به دیگران میبخشه، اینجا فاضلو من در واقع اظهار کننده عطا میگیرم، اظهار عطا، اظهار عطا برای من ذهنم، تو ذهنم لازمه، نه تو ذهنم
هم لازم تو بنظرم. اگر حتی شاید نمیتونیم بگیم میشه.
آره،
آخه طاهر خودشو معنی کردیم،
درسته،
یه شیلی که خالی از ناملایمت، یعنی معنی شده، ولی ظهورش در طهارت دیگران هنوز خودش انگار معنی نشد،
به دلیل این که فاضل زیادت، وقتی میگین زیاد حتما توش یه معنای نسبی هم وجود داره، زیاده نسبت به یه چیز معنی داره. خود فضل واجهش نسبیه، مثل میگین زیاده در چی، مثل میگیم زیاده در کمال، زیاده در کمال یعنی شما حتما بایستین حتما موضوعشو بگین. فاضل وقتی میگن زیاده در کماله، یعنی حتما میگن فاضله یعنی کمال در واقع، وقتی میگیم زیادت در کمال یعنی کمال از حیث تراوشش به بیرون، از بس زیاده به بیرون پرت میشه، از حیث برون ریزیش.
ما چه فرق بین تام و کامل قائل شدیم؟ بگیم تام همه اجزاش کام موجود است، چیزی کم نداره، تام اینو میگیم دیگه.
بله،
تام بگیم تشخص کامل شکل گرفته، کمال یه چیزی انگار بعد تامه،
درسته.
چی میگیم براش؟ برای اسماء خدا که معنی نداره که باز بگیم یعنی یه نقصی دارن، آن نقص رو برطرف میکنن دیگه.
بله،
یه زیادتی در کمال معنی میکنیم دیگه. میگیم چی؟ میگیم که در واقع در اسماء الهی در این تام بودن کاملن واقعا، اما اگر نگاه کنیم از حیث این که همه اجزا رو دارد و چیزی کم ندارد میشه تام، اگر از این بر نگاه کنیم که به مقصد رساننده است میشه کامل در واقع، وگرنه اینجور نیست که یه چیزی نداره اصلا تامه، کامل نیست، میره کامل میشه. در ما اصلا اینطوری نیست. حالا اینجا هم اتفاق باید میفته، چه اینکه به نظرم طاهر و فاضل فرگششون به همون تام و کامل هم. چیزی که تامه قطعا باید طاهر باشد،
درست،
چون که نباید چیزی نداشته باشه دیگه، فرمودیم نوسان نداره، چیزی ندارم ندارد. فاضل هم یه چیزی میشه شبیه کامل، یعنی زیادت شبیه زیادت کامله، احتمالا یک منزلی باید داشته باشه، نه اینکه زیادت واقعا داشته.
بله، حق حق با شماست.
حالا شما منزلشو میگید که مثلا جوشش، یا مثلا منزلشو میگید بروز، شاید مواجه شد.
حالا من یه مثالی بزنم، شاید این حرف شما همین که گفتین واضح بشه، همین که میگین واضح میشه. یه الان یه نفره، یه عالمی رو شما میبینید، خب عالم چی داره؟ ممکنه اخلاق خیلی خوبی داشته باشه، ممکنه علم خیلی خوبی داشته باشه، ممکنه کمالات دیگه هم داشته باشه، ولی ما فعلا 10 تا کمالش کاری نداریم، یه 2 تا کمالش رو نگاه میکنم، یکی علم و یکی اخلاقش. این عالم در چه صورتی فاضله؟ وقتی که این صفت علمش و این صفت اخلاقش انقدر درش جوشش داشته باشه که شما همین که بشینید باهاش از علم و اخلاقش شما رو چیکار میکنه؟ بهره مند میکنه. یعنی علاوه بر این که خودش عالمه، انقدر این علمش زیاده که سرایان پیدا میکنه از خودش به شما. شما میگین که من البته انشالله که از این علما ببینیم دیگه، میگین همین که میرم خدمت بزرگوار سوال نمیپرسم، ولی همین از علم او سر ریز میشه بمیگن فاضل. بله دیگه نسبته. حالا این متعدی من متعدی هم نیست، چون اون که نمیخواست علم به من آموزش بده، سر ریز علمشه. در واقع سرریز کمال رو بهش میگن چی؟ حالا ما سرریز کمال چی بگیم؟ یعنی یه کسی، حالا مثالش این، مثالش تو اسما میشه این. اسما وقتی فاضلند یعنی چی؟ یعنی این که یه اسم یه حقیقت معنایی داره. بله، مثلا رحمان یه حقیقت معنایی داره، تام عام شامل همه اینا هست، ولی فاضل هم هست. شما وقتی اسم رحمان رو میگی بدون اینکه حتی به اون حقیقت معنایش توجه کنی، همینطور که تکرار میکنی از سر ریز وجود خودش یه سری منافعی به تو میده. یعنی کافیه مثلا یه جایی تکرارش کنی بمیگم فاضل.
یه تبیری بگیم از فاضل، شاید فاضل در واقع شبه جواب دادم میگتش برای نمیدونه این فاضله. مثلا میگن که خدا چرا خلق میکنه، آدم میگه که چون شما که نمیتونید نیاز تعریف کنید، درست صفت خالق خودش متعدیه. ولی وقتی من فلسفه خالق رو بگیم بگیم نمیدونه این خلقت از اون میجوشد. فاضل اون وجهیه که لازمیت صفت رو به تعدی تبدیل میکنه، یعنی چون مخلوقی لازم بود خدا خالق نشد، با اینکه خالق متعدی
است.
چون فاضل بود صفات متعدی شکل گرفت.
آفرین. این خیلی مهم میشه. یعنی به طبع، طبع این دهندگیست. نمیخوام بگیم این چون یه نفر دیگری وجود داره میدهد، طبع اشتهند به این میگن فاضل. حالا مثال این عالم فکر کنم مثال خیلی خوبیه. واقعا اگه آدم یه نفری رو عالم بشناسه، اخلاقش هم خیلی خوب باشه، نشست و برخاست با اون، میگن شما رو به یاد خدا میندازه. میگه اون شما رو به یاد خدا نمیندازه، یعنی این پر بودش انقدر زیاده که مثل این که این یاد خدا رو داره به شما انتقال میده به خاطر اون زیادتش، به اون میگن فضل. و فضل اصلا تو همه جا همینطور میشه. حتی فضلایی که ما به کار میبریم همشون همین حالت داره، یعنی بعد که به ما هم میرسه همینطوره. یه فنی یه نفر بلده، یه کاری مثلا الرجال و قوامون علی النساء ما فضل الله، فضل خدا به اون آداد اینا قوامن. اینی که در طبع زندگی جامعه عنصر مرد یه شکویی داره، مجد و شکویی از جهت اجتماعی داره که میتونه جلوی دشمن بیسته، نمیدونم مسائل اقتصادی رو پیش ببره، مسائل زندگی دنیایی رو تأمین کنه. در طبع این یه در طبع مثلا کاری نداشته باشیم مرد، در طبع مردانگی یه صفت جوشش که در واقع این طرفش هم نیازش وجود داره، آدم ها بهش اتکا کنن. به همین دلیل اینو بهش میگن فضل. شما اصلا غیر این نمیتونید زندگی اجتماعی رو بتونید ببرید جلو. پس این میشه فاضل. در واقع زیادته در کمال، از حیثی که این به قول شما
جوشیدن، واقعا واژه فارسی خیلی خوبی برایش
جوشیدن. آها بهتره از حیث جوشیدن.
چون که واقعا این بحث نبود، ما هیچ کدوم از صفات فعل خدا رو نمیتونستیم توجیه کنیم.
بله بله،
مجبور بودیم برای خدا نیاز تعریف کنیم.
بله،
واسه این صفت همیشه از نیاز در برد.
بله، میشه سوره مبارکه جمعه، سوره مبارک الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسول، بعد میگه ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، یعنی بعد میگه خدا چیه؟ ذو فضل عظیمه، خدا چون ذو فضل عظیمه این کارو. یعنی در شما تمام صفات هدایتگری خدا بنده به این فضله. میگیم فضل چیه؟ یه اینقدر این صفت توشش داره، بعد توصیه میکنن شما هم داره فضل بشو. یعنی چی داره فضل بشو؟ یعنی اینکه ملحق بشو به پیامبر. وقتی تو ملحق میشی به پیامبر، به تب جوشش داری. در واقع از جوششت عطا برمیخیزه. این چشم است. یعنی با آدم ها وقتی میری یه جایی، حتی اگه میخوای دهندم نباشی، برای اونجا برکت میاری، برای اونجا خیر میاری، برای اونجا. خب این میشه پس مبارک فاضل. آره بیام سراغ برکت. چقدر اون واژه داره، من نمیدونم اینا رو. برکت میگن خیر کثیره. البته نه که خیر کثیر نیست، واقعا خیر کثیر هست، ولی بیشتر به معنی کثیرش زامرات بودن خیره. و اون بالا گفتیم کمال ریخته سرریز میکنه، جوشش پیدا میکنه. اون کمال در واقع کمال عطا شده. اینجا دیگه برکت توش نزولا مطرح میشه، یعنی از برکت داستان نازل شدن اتفاق میفته. در از تبارکه که ریزش اتفاق میفته، یعنی منشأ ریزش به نظر میرسه تبارک، که میشه زامرات بودن خیر و کمال عطا شده، که در مراتب مختلف کمال به اشکال مختلف خیر چی میشه؟ نازل میشه. تو برکت میشه نزول به علاوه خیر، خیر به علاوه کمال. یعنی این شکل کمال در مرتبه های مختلف به خیر های مختلف دیده میشه.
خود دارای مرتبه بودن یا نزوله؟
نزوله، چون این نزول میاد سرریز میشه زا مرتبه میشه.
پس چون نزول داره زا مرتبه.
بله،
مثلا اون ریزشی که آقای رجبه.
بله بله،
پس چون ریزش داره مرتبه رو وجود.
بله بله، ولی خب ما توی برکت حتما مرتبه رو به دقت بکنیم. مثالش اینه که شما یه شعی دارین، مثلا فکر کنین اعضای بدن یا غیر اون مواردی که آدم مثل خونه نمیدونم مال هایی که داره، این میتونین شما تو این دنیا کارتون رو انجام بدین، میتونین باش برای آخرتتون توشه ای توشه جمع کنین، میتونین خدا رو با اون بخونید. یعنی تو مرتبه، هر مرتبه ای میتونین تو مرتبه خودش ازش استفاده بکنی. مرتبه شناسی در برکت خیلی مهم میشه. یعنی وقتی میگه مبارکه، یعنی حضور در همه مراتب دارد. مبارک یعنی حاضره در همه مراتب. مثلا صفت رحمان مبارکه، یعنی تو همه مرتبه های وجودی وجود داره و هست و خیرش رو داره جاری میکنه، و جاری کننده خیر در همه این مراتب، در هیچ جایی نیست که غایب باشه. در واقع میشه گفت که عامه و شامله فی کل مرتبه، اونو بهش میگن مبارک. دیگه کم کم اینا داره سر ریز میشه. بله دیگه، بله، چون عام و ارزی دیگه نمیگیرم، عام و طولی میگیرم، بعد شاملم طولی میگیرم. عام و ما این طولی میگیریم، میگیم عام، من آما این طوری هم میگیرم. وقتی آمو طولی بگیری میشه آمو شامل با هم، میشه برکت طولی. منطقه خب اینا سخته، بیانش یه خورده سخته، یعنی بعد بعضی از این معناها رو مثلا باید 200 ساعت آدم بشینه بشینه اینا رو درست راستی بکنه. حالا ما همینطوری داریم به سر زبون میاریم، یه موقعی کسی فکر نکنه که این کارش تمومه ها، این همینطوری داریم در واقع داریم حدسی حرف میزنیم، زنی حرف میزنیم، بعدش میریم تحقیق میکنیم، اینو کامل میکنیم. انشالله گروه های بعدی تحقیق میکنن. سوره فرقان و سوره ملک بحث برکت رو مطرح میکنه، هر کدوم یه جنبه ای از این برکت رو مطرح میکنن، که تو سوره ملک ارتباط این برکت با حیات و در مراتب مختلف مطرح میشه. خب متعالی یه نکته ای از اینجا خیلی مهم میشه، و اونم اگه تا اینجا دقت بکنین، تا فاضل دقت بکنی، اینا خودشون بر وزن فاعلن، یعنی صيغه مجردشون مصرف شده، ولی وقتی مبارک این میره به سمت مزید، یعنی از همینجا جریان نزول و فیض و این چیزاش از خود واژه معلوم میشه. متعالی از تعالیه، که خب اون تبارک و تعالی این دوتا خیلی با هم خیلی جا تو خیلی متن همین تبارکت و تعالیت که مطرح میشه، این دوتا خیلی با هم میاد.
مزیدش
اون میره به سمت نزولش، یعنی توش یه اراده نزولم اینجا، یه اراده صدورم مطرح میشه، فعلیتش بیشتر میشه. تا از فاضل به بالا این بیشتر مربوط به خود اسم میشه، ولی اینجا وقتی مبارک میشه خود اون مرتبه ها هم دیده میشه توش، یعنی شما نمیتونید دیگه اون مرتبه ها رو توش نبینی. یا مثلا متعالی، تعالی، اینا یه جریانی پیدا میکنه با اون مرتبه ها. خب تعالی چی میشه؟ اینا میشه تعالی از علوه، نمیگه عالیه، میگه متعالیه. در واقع این طوریه که بلند مرتبگی در هر مرتبه است، یعنی مراتب بلند مرتبگی رو محدود نمی کنه. در هر مرتبه‌ای بلند مرتبه‌ای نمایان میشه، یعنی نزول در مراتب علو را پایین نمیاره. پس تو اینجا میشه چون طبع نازل شدن و اومدن پایین اینه که این علو از بالا پایین بیاد، مثل اینه که عالیه که در هیچ حالتی علوش به وسیله مرتبه تحت تأثیر قرار نمیگیره. یعنی مراتب علو را تحت تأثیر قرار نمیدهند. چیزی که بلنده بلنده، تو هر مرتبه هم باشه بلنده. به همین دلیل میگیم تبارکت و تعالکت. تبارکت ناظره به این که کمال نازل شده، تعالکت این که این کمال که نازل شده به واسطه نزولش علوش از دست نداده. چون این دو تا با هم میاد انتظار میره وقتی چیزی نازل میشه، مثل باران از بالا که نازل میشه این به تدریج وضعیتش متفاوت باشه، ولی صفت کمال وقتی از بالا نازل میشه به پایین چیزیش از علوش کم نمیشه. یه جوری میشه گفت که عالی فی کل مرتبه، متعالی یعنی عالی فی کل مرتبه، عالیه در کل مراتب رو بهش میگن متعالی. حالا ممکنه یکی بگه خود این از کجا میگی؟ میگیم از تعالی میگیم. تعالی اینه تفاعل، تفاعل حالت فاعل و مفعول میشه، مثل تعادل، مثل خیلی چیزایی که یه همچین حالت داره، تضارب، تعادل. بعد شما الان دارین علو میگین تعالی پیدا کرده، یعنی وقتی میفته توی این مرتبه این علو این مرتبه هم نشون میده و این مرتبه هم نشون میده و این مرتبه هم نشون میده و این مرتبه هم نشون میده، هر مرتبه این نشون میده
همه جا بالا.
آفر، همه جا بالا. آره حالا مثالشو اینطوری بگم که فلق، رب فلق به معنی شکافنده. شما این رب فلق رو بیارین تو سپیده دم، شکافنده است. هر کاری بکنید اون یه علوی داره که منجر میشه که شب از روز متمایز بشه. یه علو داره، یعنی یه عالی وجود داره که اینو تمایز های ایجاد میکنه. خب بیا تو مرتبه بعدی، میام توی رب فلق فالق الحب و النوا، همون علوه شما تو کجا میبینی؟ توی دانه میبینید به واسطه رب فلق. یعنی به واسطه این که این مرتبش تغییر کرد اومد توی دانه، ببین این شکافندگی مرتبش تغییر کرده ولی علو مرتبش تغییر نکرد. نسبت عالی به اون شکافه، همون شکافه در پدیده همونه که در دانه هست، نسبت رو تغییر نمی کن. با هم اینو بهش میگن متعالی، اینو میگن تعالیت، که سبحانک یا الله تعالیت یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر، سبحانک تعالیت. یعنی من یه صفت رو میبینم، بعد اون صفت رو بهش مرتبه میدم، ولی تو مرتبه های مختلف تعالیت یا رحمان، یعنی تو هیچ مرتبه این رحمانیت نقص پیدا نمی کنه. شما میگی همون صبحانه که میگم، خب آره صبحانه در مراتب میگم تعالیت، درسته؟ خوب فهمیدی. میگی خب چرا میگی اجرنا من النار یا مثلا یا مجیر؟ میگم خب دلیلش اینه که من چون این مرتبه ها تغییر میکنه، خطای دید پیدا میکنم، بعد احساس میکنم که همونطور که من تغییر رتبه پیدا میکنم، صفت خدا هم تغییر میکنه، کم و زیاد میشه، در صورت که اینطور نی. بعد شروع میکنم به نقص باوری، شروع میکنم به اختلال، میگم اجر نامن ناریار. یعنی شما میخواید بگین دعای مجید دعای انواع اختلالات؟ آره دیگه. چرا؟ چون صفته رو تو مراتب مختلف تو نگاه میکنی، اختلاف دید پیدا میکنی، بعد نگاهت به خدا تغییر پیدا میکنه. فلا تکنو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم میشی. فلا تکنو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بعد همین میشه منشأ ندیدن های تو، همین میشه منشأ نفهمیدن های تو، جهل های تو. اجر نامن النار یا مجیر. او چقدر جالب. پس چرا دو تا اسم میاد میگه؟ همون یکی ها میگفت سبحانه، مثلا سبحان الله یا الله تعالیت یا الله. چرا صفت رو یه تغییر داد؟ راست چرا این کارو کرد؟ جالبه ها، تو رو با یه صفت میبره تسبیح بهت یاد میده،
با پرواز تعالی رو نشون.
آره، بعد اون صفت رو به یه مرتبه ای از اون صفت رو نشونت میده، یعنی در واقع تو خود اونم مرتبه قائل میشه، یعنی بهت نشون میده که اساساً تغییر در اسم بر اساس تغییر در مرتبه و همه اینا الله هست. و اگه تو هر کدوم رو الله نبینی تعالیت نکردی. چقدر این دعای مجیر چیز جالبی میشه. سه تا هنرمندی تو این دعا حد اقل به خرج داده، یه اسم اول ارده اسم رو تغییر داده، مرتبه اسم رو تغییر داده، یک. دوم این که تو خود تعالیت اسم اومده، من واژه تعالیت اینا تو مراتب دیده. دو سه اینه که منشأ اختلال های انسان رو همین موضوع دونسته، نقص در مراتب. چقدر این دستگاهش با عظمت دستگاه داره. یعنی یه نفر بعدن در حوزه های روانشناسی اختلال از منظر دعای مجیر در بیاره، اختلال های انسان، یه نفر هم تو حوزه جامعه شناسی اختلال های در حوزه جامعه شناسی در بیاره، اختلال های جامعه بر اساس این سگانه که اینجا گفتم، یعنی نگاه انسان نسبت به صفات خدا. وقتی صفت، وقتی اسم تغییر میکنه، اللهیت الله که تغییر نمیکنه که. همین میشه سوره مبارکه اسراء، ایم ما تدعو فلهو اسمال، برای اوست، برای خود خداست اسمال حسن. یعنی اسم اون اصلا این میشه. خب این میشه پس متعالی زاکیه. برای جبه کجا بود راجبه زکه و او همین هفت همینجا بود گفتیم زکه و او تهوره و آره همینجا تاهره تهوره که زکارا چی در آوردیم تاهرش که شد ذات زکه و شد
پاکی از مسیر من قطع
اخراج
کنار زدن شیطان تا نظام سازی
اراحتیه. پس این میشه طهارت در کار کرد. یا نزاهت در عمل کرد. ممکنه بعدن شما اینا رو کار کنید واجه های بهتری برش گیر بیایید، ولی چون زکره یه جریانی از خروج توشه، یعنی خارج شدن و به نسبت اثره رو عمل کرده. مثلا زکاتم که میگیم اون چیزیه که میگیرن و خارج میکنن، زکوه چیزم گیاه همینه که حرسش میکنه، یعنی به نسبت خارج به نسبت بیرون. در واقع وقتی پاکی به نسبت بیرون دیده میشه بهش میگن زکوه، در واقع ساختارشو داری میبینی، برون دهشو دارید میبینی. مثلا شما ماشینتون چند تا کار میکنه؟ میگین هر زدتایی چقدر میگیم هر یه باکی چه پنجه تا کار میکنه، چه پنجه تا چل تا سی تا میریزین، چقدر میریزین؟ میگین مثلا 300 کیلومتر میره، یعنی هر ده تایی 100 کیلومتر میره، هر 10 لیتری 100 کیلومتر میره. میگیم خب ماشینتون فکر کنم شمعشو باید عوض کنی، چون باید مثلا هر هفت تا باید مصرف کن، هر هفت تایی باید 100 تا بره. این حالت زکوه است، یعنی این که پاکسازی باید بکنه تا یه بازدهش میره تو بازده. آره دیگه، طهارت در کار کرد، نزاهت در عمل کرد، یعنی زاکیه یعنی بی نقص در کار کرد و عمل کرد.
تو زیل طاهره قرار میگیره،
طاهریه که متعدی میشه به نسبت مخلوق میشه. از اون دیگه از این به بعدش
معنی مقابلش حیفنون.
آره طرف وقتی زاکی هست در واقع ساختارش درست داره کار میکنه. حالا اسم چرا اسم زاکی میشه؟ برای هر اسمی توی این نظام یه ساختاری قائل میشه. وقتی زاکی هست یعنی اون ساختار کامل داره، کامل داره چی کار میکنه؟ کامل ها، یعنی الان دارم کماله به نسبت عمل کرد رو کمال و عمل کرد رو
جنسشو دارید کامل میگیرم.
کامل میگیرم آره، چون به نسبت سیر و مسیره. به همین دلیل ساختار وجودی انسان رو ما از زکوه گرفتیم، به خاطر اینکه میره تو مسیرهای رشد، انتهاش مسیر رشد مطرح میشه. اگه مثلا تفکر و عمل و توجه و فعل، توجه و عمل اینا نامتقارن باشن، این ساختار بازدهی نداره، به میگیم غیر زاکی است. تعادل در، حالا اینو بعد دوباره بررسی کنیم ببینیم همین در میاد یا نه. شریف دیگه، واجه شریف از اونه که خیلی سخته، چون تو کتاب های لغت هم که نگاه بکنی واقعا شریف شریفه دیگه، شرف به عزت و شرف، لا اله الا الله، بلند بگو لا اله، یعنی همین شرفیه که بیشتر میره رو اعتبار یا ارزشمند بودن. پس شریف میشه با ارزش، میگین خب این که معنی کریمه، شریفه معنیه نه، این شریف در مثل این که نگاه بیرونیش یه جریانی از عظمت پیدا میکنه و این عظمت انتقال ارزش میده، یعنی چون شریفه عظمتش رو طرف درک میکنه، در واقع با ارزشه، با ارزشی که با عظمت و بزرگی از آن یاد میشود، یعنی هر جا میره اینجوریه. هیچ کس وقتی این اسم میاد انگ بهش نمیزنه، هیچ وقت انگشت تهمت بهش نمیزنه. شرافت یعنی این که هر جا هست تو چشم مردم بزرگه، اصلا قابلیت این که بخواد پایین دیده بشه نیست. شما نمیتونید مثلا، یکی نمیتونه بگه من فلان گناه کردم چون خدا مثلا کریمه. البته میگیم خب ما شنیدیم میگن ما فلان گناه کردیم چون خدا کریمه، نه اینا لغلغه زبونه. اگه واقعا مفهوم کریم رو بفهمه دیگه نمیتونه گناه بکنه، نمیتونه با گناه به اسم کریم گناه بکنه، نمیتونه یه جایی اون اسم باشه یه کار خلاف انجام بشه، بهش نمیاد. اون شرافت داره تو چشم مردم بزرگ. حالا چی میگن تو لغت ها؟
تو قرآن که خب نداریم بسن،
بله،
ولی خیلی بلده تو کتاب های دیگه خیلی مصداقی بودن، شگفت انگیز، یعنی بیشترین مصداقش که مورد استفاده قرار میگیره با اصل و نسب رو میگن شریف.
بله دیگه،
یه جایی داری فوق العاده
با اصل و نسب، بله
جوشن که یا من موفقی عهدهی وفی،
بله،
یا من موفقی وفایلی فرگیز، یا من موفقی قوت علی، یا من موفقی علوه قریب، یا من موفقی قربهی لطیف، از اینجا یا من موفقی لطفهی شریف، یا من موفقی شرفهی عزیز، و یا من موفقی از این تا میرسه به
به نظرم این خوبه. میگن آدمه با شرافتیه، با شرافته. شما آدم وقتی یک کسی رو با شرافت ببینه تو چشمش اون آدمه خیلی بزرگه، به خاطر همین تو نگاه او یعنی سعی میکنه اون شرافت رو حفظ بکنه، یعنی اون بزرگی و مجز رو سعی میکنه ببینه. یه با ارزش و با عظمت، با ارزشی که با عظمت و بزرگی از اون یاد میشه که میگن اصل و نسب مثلا شریفه.
ارزشمندی ذاتی،
چرا؟
خود ذاتی رو،
بله،
چون بقیه
نه، چون خداست اینطوره ها،
صفتش رو میگه،
صفت وقتی باشه چون شما میتونید
مثلا اینجا شما دین همه میشه اسماء خدا،
بله بله بله،
خدا میشه ذاتی،
بله،
چون که الان پایین ترش هم شما معنی آرز که احتمالا میخواییم بگیم باید با اون بگیم چون ارزش داده پس اجازه نمیده چون توش راه پیدا کنن و کریم و عظیم همه میشن شریفی که،
بله 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 بله،
خودش میشه ارزشمندی ذاتی.
حالا این مثالش اینطوریه که مثالش تو نوع انسان اینطوریه که یه نفر رو شما با شرافت میدونین، بعد میرین باهاش مشارکت میکنین چون اون رو با شرافت میدونین. میدونین در هیچ حالتی، یعنی ولو اینکه خودتونم بدی بکنی، اون بدی نمیکنه، اون اهل بدی کردن نیست، اونش بگن شرافت، اون نسبتی با بدی نداره،
یه کاری نمی کنی. شرافتش فقط زیر سوال بره اینجوری. تو عامه اینجوریه که
بله.
شرافت یه چیزیه که طرف هرچی هم از دست بده، آره. حتی در عرب جاهلی حاضر نمی اون از دست
بره ساله،
ولی اینکه کشته می شود گفت بمیرم ولی با شرافت بمیرم. این شرافت یعنی ترجیح می داد مرگ را ولی شریف بودن.
بله، در واقع اون وصفیه که باش پس فای منفی نمیشینه. شرافت وصفیست که وصف منفی باش نمیشینه. چیز داره مثل روغن میمونه و آب. این اصلا بعد یه تمایز ایجاد میکنه. به همین دلیل شما تو افرادی که تو داستان ها این که میخونید، حالا داستان های معمول میگن که وقتی میخوان بگن این 20 تا دوز بودن مثلا، بعد میخوان بگن یه دونشون یه خود فرق میکرد، نه خیلی فرق میکرد، اینا یه از همون اول من فهمیدم که این با بقیه فرق میکنه، این یه چیز دیگه است. حالا همینجوری افتاده بین اینا، اینا صفت های شریفیه که انسان به کار میبره، پس میشه قابل همنشینی با وصف منفی و مکدر نیست. حالا اینا خیلی با هم ارتباط پیدا میکنند. منی همون شریفه از حیث این که از من دیگه، درسته؟
جمله بالاییه برای منی در است. در واقع شریف خودش قابل نیست، نیست ارزشمندی.
آره همینطوره، درست حق با شما.
جمله دقیقا برای منیه.
آره
لذا قابل همنشینی با صفت منفی دیگه نیست.
آره دیگه منیه، یعنی چیز دیگه افتش میشه که کار بدی بکنه، یعنی اصلا چیز نی با صفت منفی اصلا قابل همنشینی نیست. البته اشکال نداره اونو بگیم قابل همنشینی با وصف منفی و مکدر نیست. چی؟
ایجاب و سلبش کن، همونو دیگه شریف و بیاریم روی همنشینی با ارزش، منی رو بیاریم روی همنشینی.
میگیم شریفیست که دیگه اینا شریف هم دیگه که با وصف نه نسبت به اوصاف منفی و مکدر موضع دارد. نه دفع میکنه، پرت میکنه، مثل این کسی که منیه بهش بگن که رشوه، ازش بخواند که یه رشوه ای بهش بدن یه کاری بکنه، وقتی منیه دفع میکنه. نه این نه تنها همنشینی نیست، توش دفع خیلی مهمه. به نظرم اون چیزی که تو منی هست دفع شدیده، براعت زیاده، براعت شدید. خیلی این منی بودن اسما خیلی مهمه. اصلا میدونین ما علت این که نتونستیم از گناه ها هجرت کنیم به دلیل ضعف در منی بودنمونه. شرافتی موقعی داشتیم، آدم های با شرفی بودیم، یعنی یه جورایی دلمون نمیخواسته شرافتمون از دست بدیم، ولی موضع گیری نسبت به صفت منفی نداشتیم که دفع کنیم. بعد راحت سوء زن پیدا میکنه آدم، راحت به خودش اجازه یه قضاوت نسبت به دیگران میده، راحت یه نسبتی رو به یه کسی میدنه، راحت. ولی وقتی معنی باشه چی؟ مثل رابطه ما با دزدی، ما نسبت به دزدی معنی، یعنی اگه ببینیم یه شی مال یه کسیه نگو، میگن اشکال نداره بردو بیار، بعدم یه جوری حساب میکنیم. در مغازه رفتی 10 تا تخم مرغ بردار بیار، نفهمه آقا هم و بعد یه جوری حساب میکنیم. تو میگی ببین چی داری میگی، من 10 تا تخم مرغ بردارم بیام یعنی چی؟ اسمش دزدیه، میدونی؟ نه من میگم بعدم بهش میدیم. ولی همین حس و نسبت به برچسب زدن به کسی نداری که به یکی بگیم مثلا سلام بهت نکرده، این مثلا ممکنه حواسش پرت شده باشه. نه حواس، اگه نوع آدم وقتی میان اینجا حواسشون هست معنی نداره یه نفر حواسش پرت بشه، مثلا شما میخوای مردم رو بگی خوبه، نه خمجی خبری هم نیست، بعضیشون هم خیلی هم خوب نیستن. خیلی این صفت منی مهمه. حالا اسما منی اند، آدم با شریف بودنشون کنار میاد، با منی بودنشون خیلی وقت کنار نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگه صفت خدا، صفت رحمان بودن خدا منی باشه، یعنی عزیز دلم اگر یه کاری بکنی، یه گناهی بکنی، اون صفت منیه و اصلا اونجا نمیمونه، پامشه میره. خیلی خطرناک میشه وقتی یه کسی منی میشه، یعنی قابل جمع نیست، نه دفع میکنه. به همین دلیل خدا راحت تو قرآن لعنت میکنه کسایی که اهل کتمانن، اهل کتمان حقن. چرا خدا اینقدر لعن میکنی؟ آخه چرا خدا اینقدر غضب داری نسبت به اینا؟ نه صفات اسما منی اند، چیکار کنیم؟ اسما طوری ساختارشون خلق شده که منی اند. نمیشه آقا این منی بودن رو برداری، خب شریفه چون شریفه منیه، نمیشه شرفش رو برداری چون زاکیه شریفه، نمیتونی اون رو برداری چون متعالی است. یعنی اینا همه یه زنجیره اند. تو نمیتونی، تو مگر این که بگی آقا نمیشه ما رو تو نظام اسما زندگی نکنیم، یه جای دیگه زندگی کنیم، بریم یه جای دیگه. خب بریم یه جای دیگه، بریم کجا بریم؟ شریفه واقعی اگه باشه نه نمیشه، شریفه تو انسان میشه ها، بله میشه، ولی تو صفات اسما نمیشه. نه ولی تو انسان ممکنه یک کسی شرافت من بعض داشته باشه، چون انسان همه چیش من بعضه، تو بعضی قسمت ها داره بعضی قسمت ها نداره، ولی در اسما عام و شامله. این خیلی عام و شامله بیچاره میکنه، یعنی از همه جهات رو احاطه میکنه. خب کریم، من به نظرم اون شریف و همون قابل هم نشینی با وصف منفی بذاریم، چون ملموس تره، یعنی قشنگ آدم رو میفهمن شریف یعنی این، اشکال نداره بگیم با ارزشی که عظمت و بزرگی اون در واقع با عظمت و بزرگی از اون یاد میشه، اونم یعنی با اصل و نسب و حسب و اون چیزا رو میگیم شریف.
آخه درست فهمیده میشه لحاظ تعریفی درست نیست، خاطر اینکه قابل نیست یه صفت نمیتونه باشه، در واقع با اون توضیح بیشتر.
بله بله بله
قابل نیست که نمیتونه.
بله 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 بله
یه بعد بگیم ارزشمندی که
بله بله
باعث میشه اون قابل
اصلا این درست معنی رو بذاریم این دفع، یعنی این مثل آهن رو با چه جوری دفع میکنه، اصلا میاری جلو این پس میگیره و انسان منی هیچ وقت سراغ گناه نمیره. میگن آقا اینا مجبورش کردن فلان گناه بکنه. مجبور نمیتونن بکنن. میگه خب چرا دست و پاشو بستن مثلا علیاذ بالله شراب ریختن تو دهنش؟ نه نمیتونه. آقا ما میدونیم دهنشو گرفتن باز کردن ریختن توش، قورت نمیده. بچه ها رو دیدین نسبت به دارو چرا این یقا شغور داشتن کردن این شرابو کردن تو معده‌اش چیز نمیکنه، تا معده نگه میداره، تا اینجا نگه میداره. چرا این لوله رو کردن تو این بردن تو این دارین؟ این کار رو نمیکنه، این گناه نمیکنه. نگو گناه، ببین گناه اینطوریه، نمیشه. میگه نه آقا این فلان گناه مجبورش کردن فلان گناه بکنه. نمیشه مجبورش کردن، این منیه، این خاصیت منی اینطوری. هر کسی خواست منی ها ببینه، دارو خوردنه بچه ها رو، بله خواست دختر بچه ها رو ببینین که تو حلقشون هم بکنی چهار تا فورت میکنن از دماغشون میذارن بیرون. آره این خاصیت منی. آخرش ما به هر حال چاره ای نداریم جز این که بیاریمش تو بحث خانم ها. و به هر حال آره این صفت منی تو خانم ها خیلی بیشتر دیده میشه. خب کریمه، همون شریفه که در تعامل با دیگران این شرفش خدشه دار نمیشه، تثبیت میمونه ثابت. شریفیه که به هیچ قیمتی اون شرافت رو از دست نمیده. حالا البته میتونید با شرافت هم معنی نکنید، کریم ها اینطوری بگین ارزشمندی است که در هیچ تعاملی و در هیچ حالتی از دست نمیره، ثابت. این ارزشه. مثل اینه، فکر کنید مثلا یتیم اومده، فعمل یتیم فلا تقهر، بعد یه کار اشتباهی میکنه، شما سعی میکنی کرامتشو نگه داری. این کریما دارم میگم، اون آدمه که یتیم نوازه اینطوره، بعد یه کار اشتباهی میکنه، سعی میکنه که از حد اعتدال خارج نشه، دوباره یه کار زشتی میکنه، سعی میکنه که پیچ به رو خودش نیاره، یه کاری میکنه که باید بهش تذکر بدن، تذکر میده ولی از حالتش خارج نمیشه. یعنی در تعامل با دیگران یه انعطافی داره که در این حال که انعطاف داره و حالتش رو تغییر میده ولی شرافتش از دست نمیده، حالش عوض میشه. ممکنه دو تا بخوابونه تو گوشه این یتیمه ها، به لحاظ تربیت اگه حالا قائل باشیم که کتک درمانی مثال آیه کی فردانه رو یتیمه بزنه بعدم بگن فلانی گفته، حالش از دست نمیده، به خاطر غضب نیست، به خاطر نمیدونم فلان، این صفته توش ثابته، این ارزش ثابته به دلیل تغییرات و به دلیل اون حالتهای مختلف این تغییر نمیکنه. کرامت یه وضع ثبات ارزشمندیست، ثبات در ارزشمندیست.
میشه بود شریف منی، میشه کریم،
شریف منی میتونیم بگیم که،
ولی معنی که داریم میکنیم با خود شریف هم قابل بیان بود، چون اونم قابل هم نشینی نبود.
نه توی کریم دست،
اگر اینکه کریم رو توش بگیم مواجهه توش داره.
بله.
پس بچهش ثبات نیست، چون ثبات در شریف هم بود.
نه ثبات این در مواجه هست،
چون که وقت شبیه زاکیه میشه به نسبت طاهره.
بله.
وقتی که شما کار کرد.
بله بله همینجوره. هر چند که دوستانی که تو واژه کریم رو معنی میکنن، کریم رو بیشتر به شریف معنی میکنن، مثلا میگن با ارزشی که
شریف تو قرآن نداریم.
آره. به همین دلیل معنی کریم رو همون شریف میکنن. ولی اینجایی که شریف و کریم جداه، کریم رو با یه خورده متعدی ترش بکنی تا بتونی با اون شریف جدا بشه، ولی تو وارا ممکنه شما همون بگی ارزش، بعد منی هم توش بیاری، بعد خود کریم هم بیاری. یعنی کریم قرآن ستایه هم شریف رو داره، هم منی ها داره، هم کریم اینجا رو داره. ولی تو کریم اینجا انعطاف خیلی مهمه، اینی که طرف ثبات در رأی داره، ثبات در حق گزینی داره، و اینا نمیشه حق گزینی ازش بگیری، ولی حالش تغییر میکنه، ویژگی تغییر میکنه، ثبات در صفتش تغییر نمیکنه. یعنی چون متناسبه با اون یتیم، باید آموزش بهش بده. به هر حال این بند خدا یه پولی بهش دادی، رفته خرابکاری کرده اومده، شما اولش میگی چرا این کارو کردی، بعد دوم میگی فلان، تو قهر نمیکنی، نمیشکنیش. این که گفتم کتکش میزنی، کتکت یه جوری باید باشه که اونو نشکنه، حالت قهر پیدا نکنه. ولی شریف به هیچ قیمتی اون شرافت رو دست نمیده، و ارزشمندی او به واسطه یه کسرت مراجعه یا مواجهه دستخوش تغییر نمیشه. چقدر این صفت صفت خوبیه، چون ما نوعا در مسیرهای تربیتی یا در مسیر تعاملاتی قرار میگیریم، از ناحیه صفت کرامت میشکنیم، چون میگیم اه چقدر ما این حرف رو توضیح دادیم، معلمه هرچی میگیم نمیفهمه، آقا ده بار به این گفتیم فلان کار رو بکن نکن. خب شما سنبمازا، خب آدم دیگه فلان بیسار، ببین تو نمیتونی اینطوری بگی، اصلا آدم فلان نمیتونی، ببین ده بار گفتی، ده بار دیگه هم بگو، خب آدم رو باید درست بشن. خب چی کار داری آدم باید درست بشن، چه ربطی به شما داره؟ خب آدم اعصابش خورد میشه، اینا میشن خاصیت غیر آدم کریم. کریم اینطوری نیست، کریم حالش وجهش ثابت.
نسبتش با شریف مثلا نسبت
زاکیه. بله میاد تو کار کرد، شرافت میاد تو کار کرد، بعد امنیت پیدا میشه، بعد آخ 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 یا ایها الانسان ما غرک به رب کل کریم. آدم وقتی مواجه میشه با کریم گل میخوره. بابا این خوردت نمیکنه، خب دلیل نمیشه اشتباه کنی، پشت اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه. امنیت داره دیگه، چون کریمه تو رو خورد نمیکنه دیگه، بعد عذابت نمیکنه. ما غرک به رب کل کریم، این همه اشتباه کردی، دوباره اشتباه، دوباره اشتباه، بعد میگه ما غرک به رب کل کریم. یعنی انسان ها از کریم بودن خدا لطمه میبینن. اگه اینطور بود که مثل دماغ پینوکیو هر وقت یه دروغ میگفتن این دماغش بزرگ میش بلند میشد، بعد اون دارکوبه میمد کوتاش میکرد، بعد خب هیچ وقت دروغ نمیگفت، خدا خب یه دفعه دروغ گفتم دیگه، حالا چیزی نشده که بار دوم، بار سوم، بار چهارم، بار دهم، بار بیستم، آخه بار سیم ذکر داره عذاب نمی کنه. یال فعلا عطا امرو لغلات از تجرون سبحانه و تعالی اما یشکون به تو مهلت دادیم، انشالله که ماه مبارک رمضان میان توبه میکنی و همینطوری. خیلی صفت در این حال که خیلی خوشنود کننده است، خیلی ترسناکتر از منیه. یعنی تو فکر نکن اگه اون حرف امیرالمومنین الحذر فوالله لقد ستر حتی کنه قد غفر، ببین خدا نبخشیده ها، الحذر فوالله لقد ستر پوشونده حتی کنه قد غفر، فکر میکنی بخشیده. الحذر این معنیه، یعنی اون نمیتونه رو کنه. چیکار کنم؟ رو کنم همه بفهمم؟ بعد دوباره میپوشونه، بعد دوباره نمیتونه، صد تا رو لویوه دوباره، بعد دوباره، بعد دوباره. چقدر این، ولی خب زندگی کردن با کریم خیلی سخته، چون ما قراره که به رب بکرده کریم آدم رو دست میخوره. بعد یه وقتی که پرده ها میره کنار میره او خب چیکار میگی رو میکرد؟ نمیتونه رو کنه چون منیه، نمیتونه رو کنه چون شریفه. حالا منی ها چجوری با کریم؟ یعنی نمیتونه به خودش به قبولونه که تو کار اشتباه کردی و با تو باشه، یه کاری میکنه که تو کار خوبی کردی. معنی اگه من نبود که همون دم میزد پرتت میکرد و به وجه مثبتت نگاه میکنه، نه این مخلوقه، این انسانه، به هر حال انسانه باید داشتش معنیه، یعنی به وجه مثبت میاد آقا این آدم قاتله، میگه ولی انسانه، ولی انسان. ولی اگه میخواست به وجه قاتل بودنش نگاه میکرد همون دم چیکارش میکرد؟ جانشو میگرفت. یعنی اینا خیلی با هم پیوستگی دارن. شریف منیه کریمه، شما نمیتونید یکشو بگیری. چون اگه منی بی بود تو همین جا وای میساد، هر گناهی میکردی سریعا چیکار میکرد؟ عقوبت میکرد. ولی چون شریف منیه کریمه چیکار میکنه؟ عقوبت رو به تعویق میندازه، بعد به وجه مثبتتو نگاه میکنه. ولی من وقتی بفهمم اینطوریه نگاه میکنم، خدا منو به وجه مثبتم نگاه میکنه و اصلا اعتهایی که میکنه به وجه مثبتم میکنه. خیلی این واجه های عجیبی انده. حالا انشالله برامون تک تک باز بشه. اینا واجه های شب قدری هست، این در واقع خاص شب قدری که آدم خدا رو چوبه دای جوشن رو ضرب داره اینا بکن. خب میاد عظیم
جلسه شب قدری همین هست دای جوشن اگه برامون بگیم
حالا داریم ببینیم چی کار رو بکنیم، چه رزقی برامون میرسه. عظیم میشه خود بزرگ، خب کبیرم میشه بزرگ. یه واژه دیگه کبیرم، غیر کبیر داریم بزرگ. جلیلم میشه بزرگ، مجیدم میشه بزرگ. ای داد عظیم چه بزرگیه؟ بزرگ به اعتبار خودشه، کبیر به اعتبار حکم شیعه، مجید به اعتبار اثر شیعه. در واقع عظیم جزء اون صفت هایی میشه که پایه صفت ها میشه، بزرگ به اعتبار خودش. وقتی میگیم خدا کبیره یعنی به اعتبار حکمش بزرگ. خب این عظیمه. البته من نمیدونم، میتونین بازم حدث من، چون اینا وقتی واژه نزدیک به هم میشن همه میگن بزرگ، اونا میگن بزرگ، اونا میشن بزرگ. اهل کبریای و عظمه، یعنی چی اهل کبریا و عظمه؟ اهل کبریا و عظمه یعنی امرش بلا منازعه است و خودش بزرگ است. اهل کبریای و عظمه یعنی العظمت دلیل و کبریایه. امرش عظیم است، امرش بزرگ است، اهل کبریا چون بزرگ است. یعنی عظیم، عظمت وقتی میاد بزرگی میاد در ذاتشه، کبریا میاد در امر. به همین دلیل شیطان کبر میکنه و بعد طاغوت استکبار میکنه و بعد طاغوت و شیطان کبریایی میکنند، بزرگ منشی میکنند، در حالی که خداوند اکبر است. من ان یوسف بزرگه، ببین با کبره میاد. این میشه به اعتبار خود کبریا، میشه به اعتبار حکم، یعنی حکم داری. چی؟ آه جلیل، جلیل به اعتبار بزرگ است، به اعتبار جلوش، جلوه، جلوگری، آه جلوه، جلال، جلوه یعنی خیره کننده است، یعنی افراد رو در حیرت نگه می‌داره. جلت عظمتو میگیم، جلت یعنی پر جلوه باد. آره پر جلوه باد عظمت او، میاد رو جلوه.
یه قسمت اول دعا و ملکه
که بود
عظمت دوبار اومده،
بله.
هم برای خدا نام عظمت اونجا دوبار اومده، هر دوبار از دوین توی معنی کشید. هم برش فرمودیم خود عظمت رو گفتیم بزرگی از حیث پر جلوه بودن و فیض داشتن. عظمت
رو اینطوری معنی
کردیم
از حیث ذاتش. آره درست،
بزرگی از حیث پرجلوه،
پرجلوه بوده، پر فیض بوده،
پر فیض بوده. جلال رو انتقال دهندگی معنی کردیم.
بله دیگه این میشه جلت عظمت.
بعد دوباره که پایین تر کنار
پای، بعد که روز قیامت اینا رو جمع میکنن، این واژه ها رو جمع میکنن، چی میشه؟ تو همین جلسه چی شده؟ حالا بعد چی میشه؟ حالا خوشبختانه خیلی بی رب نگفتیم.
حالا اون جلوتر که دوباره مطرح میشه عظمت این بار در کنار کبریا، کبریا و عظمت، کبریا رو فهمیدیم بزرگ منشی به معنی دوری از هر گونه ظلم و نقص رو اینا، عظمت رو فهمیدیم دوباره بزرگی از جهت فیض، جزادهندگی. حالا فکر کنم اینجا هم صرف بزرگی نیست،
بزرگی از حیث همون هایی که گفتیم دیگه.
آره ولی باز
فیض میشه به قول
فیض.
داره
حق از خودش نیست.
نه درست، حق با شماست به حیث فیض دهندگی. این درسته به اعتبار خودشه میگم، چون ما خودشه ای رو از اینجا اصلا فاضله مبارکه متعالیه نمیدونم اینطوری گرفتیم، در واقع فیض رو تعریف کردیم اینجا
به بزرگی فیضش عظمتش
میشه. بله یعنی بزرگ به اعتبار شه، به حیث یعنی فیض دهندگیش نشانه شیعیتشه.
دادن فیض نه، کیفیت فیض
نه، نه. یعنی خودش، خود اون فیضه. وقتی میره به سمت انتقالش و منتقل میکنه، اون میشه جلال. حالا تو مجد، تو مجد این عظمت یه تأثیری در فرد میگذاره که مثلا هیبت، که اثر مجد اون نقطه اثری که میگذاره که هیبته، که احساس میکنه که اون خیلی شکوه داره، اونو بهش میگن مجد. مجد میشه دور نزدیک، خیلی نزدیک و خیلی دور. یعنی اینجا هست؟ نه، بزرگتر از آن است که اینجا باشد. نمیشه گرفتش، نیست، هست. حس شکوه و مجد نسبت به خدا را نمیشه دست بهش احاطه کرد، بهش میگن مجد. مجد اون حالته که فرد مقهور اون عظمت میشه، اثریه که از اون جلوه در فرد تجلی پیدا میکنه. در واقع اینا مثل این که یه تابعه داره از خود شی، از خود خدا یا اسم، که اینجا اسم ماه، تا برسه به اون کسی که شاهده. هرچی که شما دارین به مجد نزدیک میشین، به اون شاهده دارید نزدیک میشین. عظمت که هست، عظمت پر فیض، پر خیر، پر برکت، ذات هستی بخش. جلال که میاد انتقال پیدا میکنه، این فیض انتقال پیدا میکنه و جلوه پیدا میکنه. بعد همینطور که میاد به مجد که میرسه، این در موجودات، در مخلوقات ایجاد اثر میکنه. یعنی اینطوری که افراد نفهمند، اینطوری که بیاد و سرشو بندازه پایین و بره، مجد داره، مجیده. چون خیلی وقتا تو در ساحت موجود خیلی چیزا را اصلا هست نمیفهمه، تو مجید یعنی یه عظمتیه که میفهمه، حسش میکنه، عظمتیه که به رخ کشیده میشه. یه عظمت به خودی خودش ممکنه به رخ کشیده بشه، ممکنه به رخ کشته نشه. جلال ممکنه فیضش به کسی برسه ولی باز به رخ نکشه، ولی تو مجد حتما به رخ میکشه. حالا ما فعلا این داریم میگیم عظمت میشه پایه یه همه اینها. مخزون به معنی ذخیره است. حالا این چون که واژه قرآنیه،
باید فهمیدن که قبل جمع و وقت فی محل و مورد معین.
بله، ضبط. یعنی این که یه جای ذخیره سازی رو بهش میگن مخصوم، ضبط و جمع، یعنی یه جای جمع. حالا این که این اسما مخزونن، این یعنی چی؟ خیلی نمیخوره با این ضبط و جمع و ضبط و اینا نمیخوره. یعنی اینا رو باید یه خود دستکاریش کرد تا معنی بشه. مثلا اسما مخزونن یعنی یه جایی ضبط میشن و جمع میشن. آها، یعنی اینا مخزونن، یعنی در خزانه الهی، در مصدری از محل صدوری از در واقع الهی چی شدن؟ انشاء شدن. یعنی انشاء مثل این که شما بگیم در یه در مستری واحد و از مستری واحد و در مستری واحد از من و فی جفتش در
میشه این کاری بنابراین چون فرمودید یا اون دوتای آخر دارن برمیگردن به اول،
خب
یا اگر از فاضله که عملا جوشش اتفاق افتاده اومدی پایین میتونیم در ادامه جوشش بگیریم بگیم این همون خزائن همه چیز است.
خب
مخزونه بودنه.
اصلا ساعت میدوه سیو شد دیگه چیکارش کنیم؟ خب
میخوام قبل اینکه معنیشو بنویسیم بگم مخزونه مکنونه رو، یا میتونیم برگردیم به اون بالا اول عبارت بگیم تا عظیمه یا حتی تا کلمه این فرایند از فاضله اومد و دوباره برگشت بالا.
بله.
یا میتونیم در ادامه اینا بگیم، اگه در ادامه اینا بگیم مخزون بودنش میشه اینه که در خزائن، یعنی به نسبت اون جاری شدنه باید بگیم انگار اینها اون خزینه هایی هن که خدا گفته هر شیئی در خزینه ای من یه چیزیشو دارم، انگار که این اونیه که چون میگه هر شیئی در خزائن خداست بعد میگه این مخزونه است، یعنی این میشه حقیقت شیئی که در خزائن خداست، یعنی میشه حقیقت ذخیره شده هر شیئی. اگر از ادامه فاضله بگیریم، یعنی بیاریمش در، چون فرمانی رفت فاضله بعد داره میریزه پایین، اگه به اعتبار ریختن پایین بگیم این میشه اون حقیقت شی که ذخیره الهی است. اما اگر برگردونیم به اون تامه بالا، یعنی قطعش کنیم، یعنی بخوایم به خودش منش کنیم، وقت باید بگیم این در یه سیستم الهی ثبت و ضبط شده است. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اگر از به نسبت اینکه اومدیم پایین است.
بله متوجه شدم. یعنی دو تا تعبیر کلا یکی از بحثا که حالا اینجا به اول مطرح بکنیم هم راجع به مکنون هم راجع به مخزون، چون مخزون به معنی همین ذخیره شدن خودمونه، به این معنی که اصل چیزی در یه جایی وجود داره و از اصل داره اون جاری میشه، در واقع مخزون میشه حفظ اون اصل در جایی. شبیهش اینه که شما مثلا فرض بگیرین یه سرمایه ای دارین، این سرمایه رو میذارین از سودش برداشت میکنین، هر چقدر هم که شما این سود رو مصرف کنین اصل سرمایه موجوده، نمیش بگیم ذخیره. ذخیره یعنی در واقع یه اصلی قائل میشین برای یه چیزی، سودشو میایین در واقع به کار کرد میدازین، بعد در واقع همه این چیزایی که شما دارین از اصل ما میبینید تازه اصلش نیست، تازه
کارکردشو
میبینید، خودشو نمیبینید، این اصلا ذات خزائن بودن و خزانه داریه. میگیم چرا؟ میگیم چون خداوند عالم رو داره مراتب خلق کرده و هر مرتبه ای زخر مرتبه قبلیست، و هر مرتبه ای زخر مرتبه قبلیست، و مرتبه بعدی متصل به مرتبه قبلیست. مرتبه قبلی هم مکنون است هم مخزون است. مثلا کلا یه مرتبه هم فکر کنیم، حتی تو ساعت خود زندگی انسان، رفتارهای انسان ظاهره یه فکر در انسانه که اون فکر انسان مخزون و مکنونه اوست. مثلا مراتبینه، داستان مراتبین طوریه. پس من میخوام بگم همه مخزون و مکنون های عالم به دلیل مخزون و مکنون بودن است ما اتفاق افتاده. این حرف رو اگه بزنیم میره به سمت تامه عام شامل کامله مخزون مکنونه، یعنی میخوره به ذات خود این اسما، یعنی به دلیل اینکه اسما تامه عام شامل کامله هست و خودشون مخزون مکنونن، همه چی دیگه تو مراتب که ریخته شده یه همچین. چون که اگه همین حرف رو بزنیم سر هم بخونید هیچ مشکلی پیش نمیاد. مهم اینه که آدم معنیشو بفهمه. معنیش اینه که شما برای اسما خداوند ذخیره‌گاهی در واقع یا اصل و منشأ قرار داده که آنچه قابل رؤیت است، حالا منظور رؤیت شهودیه نه رؤیت حسی، از آن منشأ گرفته شده و البته اصل آن محفوظ است. به نوعی همین حرف آقای مصطفی هستش، حفظ شده در یه جایی، در یه مرتبه. پس میشه حفظ در مرتبه، در مرتبه‌ای که مسئول از هر گونه کاستی باشد و هر جریانی از آن واقع بشود، اینو بهش میگن زخر یا بهش میگن خزائه.
جای رؤیت به نظرم بنویسیم نزول، پس بهتر آنچه قابل نزول از اون منشأ میگیره.
آنچه قابل نزول است، بله بله بله،
نزول جامعه،
بله نزول است.
غیبو نمیتونه، غیبو نظرت نمیستش که با مال لازمش بگیرید؟
چرا حت
من احتیاج به
با مشهوره همی میشه
یک تاب و روز داره از تاب و روز.
بله مثل باطن و ظاهره دیگه.
بله ولی تو مخصون به نظرم نزول تو مخصون نیست.
بله ولی تو مخصون شروع وقتی خزائن درست میکنی، الان سوره مبارکه یوسف که برا قرار بده که بر خزائنت امین و مکین میشم و اینطوری. خب بعد میگیم خزائن یعنی چی؟ میگیم محل های حفظ و نگهداری آذوقه غذایی که چه خاصیتی داره؟ در مرتبه یه که مسئول از هر کاستیه، یعنی توش مدیریت داره، هر جریانی هم از اون صادر میشه،
به تدبیری خرج میشه.
آره اینو بهش میگن مخزون. پس مخزون توش چی داره؟ حتما یه حفظ در مرتبه یه که مسئول از، البته آقای مصطفی جمع رو من مطرح میکنم، میگه یه چیزی حتما با یه شیء هم باشه، حفظ چیزی در مرتبه که مسئول، که ایشون میگه حفظ و جمع. حالا به نظر من جمع نیاریم بهتره، چون ممکنه یه شیء باشه که اصلا جمع براش موضوعیت نداشته باشه. بگیم حفظ چیزی در مرتبه ای که مسئول از هر کاستی باشه و هر جریانی از اون و از جریانی متناسب با آن واقع میشه. امکان وقوع داره. یا بگیم که و جریان هایی متناسب با آن امکان یا واقع میشد. شبیه همین کاری که تو صد انجام میدن، صد میان ذخیره میکنن، همین آب بارون رو ذخیره میکنن، حفظ میکنن آب رو، مسئول میکنن از این که تلف شه، جریان هایی مثل کشاورزی اینا از اون چی میشه؟ جاری میشه. حالا شما بگین چرا باید اسما رو مخزون کرده باشن، یعنی یه جایی حفظ کرده باشن و در مرتبه این مسئول باشه که این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که چرا باید اسما اینطوری باشن؟ خب اگه نبودن این جریان، خود این جریان خزانه سازی وجود نداشت. ظاهرا همین حرفی شما میشه، هر گونه خزانه سازی، هر گونه زخری بر اساس نظام اسما اتفاق میفته.
هر اسمی به
امری میخوره؟ بله،
این
امر میخوره
به خاطر این
مراتبی تدبیر
اتفاق
میفته،
از هر اسمی
متناسب با جلوی بعد میشه. بر اساس این یکی از عوامل تدبیر ربوبی خدا جلوه بخشی اسما متناسب با مواجهات، یعنی بر اساس این زخر یا بر اساس این مخصون بودن، جاری شدن اسما متناسب با موقعیت ها اتفاق میفته. اگه این مخصون بودن بود، اینا دیگه نمیتونستیم بگیم
نبود. یه چیزی هم که هست که یعنی از اونجا داره نزولی اتفاق میفته، این واقعا به تعبیر قوس صعوده. چرا؟ چون مخزون وقتی معنی پیدا میکنه که نزولی اتفاق افتاده باشه. خب مخزون خودشو درسته از نظر وجودی برمیگرده سر تامه، ولی در فرایند بعد نزول اتفاق میفته، بعد که نازل میشه وجود مخزون فهمیده میشه.
بله.
خب برای همین انگار اومد پایین، حالا با مخزون منشون برمیگرده بالا.
میتونه.
بعد اینطوری میشه. دلیل این که حالا بگیم مخزون ضرورتش چیه؟ این جمله درست که شما بگید در موقع جاری شدن اسما در شاید موقع در به تناسب، یه اتفاق دیگه هم میفته. شما در موقعیت‌های مختلف جلوه‌های مختلف دارید، ولی اصل اسم ثابت باقی میمونه همیشه. شما به ثبات اسم در موقعیت‌های مختلف نیاز دارید، علاوه بر اینکه خدا جلوه‌های متعدد میده، اگر ثبات اسم اتفاق نیفته این امکان نداره به الله برگرده.
بله.
چون این آخرش میخواد به الله برگرده، یعنی یه جایی باید تغییر شما به ثابت وصل کنه، یه جایی که متغیر شما رو به ثابت وصل کنه.
خب این تغییری که ما تو حوزه اسما داریم دیگه، اسمشو جلوه میگیم، تغییر نمیگیم.
ببینید منظور خود اسما نیست، از اینجا به پایین داره با مخلوق معنی میشه واژه اسم. این متعدی شده در اصل، تعدی پیدا کرده. اینجا شریفه شما همینو میدونید، میگین هر چقدر این اسم مواجهه مطرح میشه، میگین هر چقدر مواجهه اتفاق میفته او از شرافتش تحت تاثیر قرار نمیگیره. خب اینا دارید شریفو به چه معنی میگین؟ به این معنی که اون تغییر پیدا نمیکنه. چه
درسته
درست
اسما
داره تغییر پیدا نمیکنه، رسید به مواجهه، به کریم که رسیدین که کاملا واژه مواجهه‌ای شده، یعنی او در مواجهات اصلا واژه‌شو بگید مواجهات به جای تغییر، اون ولی تغییر نمیکنه. در مخصوص یه اتفاق دیگه غیر تغییر نکردن میفته، تغییر نکردن که شریف و معنی و کریمه. مخصوص اینطوریه، تو مواجهه شما انتظار دارین قطع بشه رابطه با بالا، ولی انگار که با همه تغییراتش بالاش یه خزائنی داره که اون دیگه اون متغیر رو نداره، که اون یه خزائنی داره که اون متغیر رو نداره. انگار که شما سر نخ اینو بگیری میخورید به هم، الله یه ثابته ثابته و هیچ وقت هم انگار پایین نیمده. این یعنی مخزون واسطه اتصال به حساب
دل،
در دل متغیر یه ثابتی رو درست میکنه که انگار اصلا تغییری وجود داشته. شما بگید مواجهه، در دل مواجهه یه ثابتی رو درست میکنه که انگار از اول الله بود، هنوزم الله، کنهو نیمدی مثلا این پایین، با اینکه شما پایینی دارد در مواجهه، ولی مخزون کاری که میکنه اینه که انگار اصلا نیمده بود این پایین، از اول الله بود تا آخر الله بود، الانم الله. یعنی فرق ثباتش با ثبات بود.
این حرفی که شما میزنی قطعا تو مخزون هست، یعنی تو مخزون یه دلالتی بر احکامی بودن هست، به شما دارین اون بچه احکام بودن رو میگی،
ولی احکام بعد تفصیل داشتیم تو روش
های بله. بله یه احکام قبل تفصیل داریم، یه احکام بعد تفصیل داریم، ولی به هر حال یه موقعیت احکام دارین که تو اون احکام همه چی به او برمیگرده، مخصوص یعنی برگشته به اون اصل. خب این درست، ولی بیایم سراغ آیات قرآن. حالا مثلا سوره بروج یا سوره مبارکه، یه سوره های دیگه که یه سری اسما، حالا یا به صورت اسم یا به صورت فعل بیان شد. شما الان یه قومی رو میبینید که اصحاب اخدودن، قتل اصحاب الاخدود. خب میخواد اسم جاری ببینید این انسان یه زندگی داره. اصلا شما دو قطعه زمین رو نگاه کنید، حتی تو یه زمان فکر کنید در کنار اصحاب اخدود یه قومی هم این طرف بودن که اتفاقا مؤمن بودن، این طرف آتش درست میکردن و مؤمنین رو مینداختن در آتش. یه رخدادهایی اینجا اتفاق میفته، این رخدادهایی که اتفاق میفته روی این عالم اثر میذاره، گیرنده های عالم، ملائکه عالم اینا رو مخابره میکنن به عرش. بعد شرب که شدیده به شکل اشد المعاقبین چی میشه؟ میاد اینجا نازل میشه، همون موقعی که اینا رو دارن تو آتش میندازن، همون موقع ارحم الراحمین فی موضع رفته و رحمه اشد المعاقبین نازل میشه، اینا رو میبرندشون تو بهش، اینا رو همون موقع بلندشون میکنن میبرند تو... ممکنه ظاهرن تو حیات دنیا باشن، این زندگی اینا رو بدبخت میکنه. این طرف یه گروهی هن همون موقع یه سری رخدادهای مؤمنانه ای انجام میدن، و این طرف طبق سوره مبارکه نوح خیرات و برکات از آسمان ریزش پیدا میکنه، یورسل سما مدرارا، بعد مال و بنینشون زیاد میشه. این طرف اینطوره در یه زمان آسمان یه طرف بارندگی، یه طرف خوشسالی، یه طرف سیله. اینی که اینجا یه سری رخدادای انجام میشه، اینجا اشد المعاقبین فرو میریزه، اینجا رحمت عام جاری میشه، اینا بهش میگیم خاصیت مخصون بوده. این اسما مخصونن، یعنی بهشون از اینجا دستور داده میشه که اونجا کدومشو نازل کنیم. و خب سیر انسان مثل این که توی این یه تختهی به انسان دادن، میگن که اینو بزنی اون میاد، اینو بزنی اون میاد، به اون چیزی که شما گفتی 100% درسته ها، چون این حرف شما درسته این حرف درست در میاد. ولی من میخوام بگم اینی که من دست میزنم یه این اسم نازل میشه به دلیل اون، میخوام بگم پیچ اون اسما رو رخداد گذاشت، به این میگیم مخزون. یعنی یه جریانی بالا گذاشت ذخیره، این سطح، این همین چیزی که ما تو سوره یوسف میخونیم، تدبیرشو به کی داد؟ به ملائکه. سوره مرسلات، سوره زاریات، سوره نازعات، صافات، تدبیر. ولی اونی که در واقع ملائکه رو ملائکه عذاب میکرد یا ملائکه رحمت میکرد، اون از اون اسم برمیداشت میورد که رحمته یا نه، اونو که قرار داد انسان، انسان رو کرد همونی که دست میزنه سویچ یوهای اینجا بر کاری نکرده، فقط دست زده به کلید، هیچ کاری نکرده، یا اینو فقط خاموش کرده هیچ کاری دیگه نکرده. برقش مخزونه توی شبکه موجوده، فقط به دست بزنه تا جاری بشه. لذا مکنون هم همین حالت میشه که انسان نمیتونه احاطه پیدا بکنه به اون. حالا این حرفی که من میزنم خیلی با سوره ها همخوانی پیدا میکنه. شما الان سوره مبارکه توابونو بخونید یا سوره حدیدو بخونید، حالا سوره هایی که توش اسما جلوه های خاص داره، بعد نگاه میکنی که مثل اینکه این انسانه که داره با رخدادا بازی میکنه و این اسما رو جاری میکنه و من خواهم این حیثیت مخصوم بودن و این طوری بگم که یک سر در بالا داره که اون من شایش، ولی کلیدش رو گذاشتن در اتفاقا مخصوم رو میخواهم کلیدش رو بدم در اختیار شما آقای عزیز، همین خودت تو آقای چیچیان عزیز، کلیدهای اسما در اختیار شماست، هر کدام را بزنی همان. ببین حالا نکتش اینه، یه موقعی ما میگیم ما فقط با خدای رحمان کار داریم، یه موقعی میگی من با خدای رحیم کار دارم، یه موقعی میگی من با خدای رزاق کار دارم، یه موقعی میگی من با خدای ودود کار دارم، یه موقعی میگی تو من با خدای وهاب کار دارم. ببین بگو، تو بگی، تو بگو کد با کدوم کار داری. اینا مخزونه، تو باید بگی وهابو میخوای یا ودودو میخوای یا فلانو میخوای. بعد میشه که آدم تو این زندگی دنیا زندگی کنه و حظ و بهره ای از بعضی از اسما نبره. چرا؟ چون مخزونه. میگه چه ربطی داره؟ میگیم خب ببین اینا یه جایی نگه داشتن، این باید آزاد بشه، تو باید اینا آزادش کنی. میگه یعنی چی آزاد کنم؟ یه توی یه کاری کنی این بریز پایین. یعنی چی من ودودو چی کارش کنم؟ ودودو خب مگه نخون تو قرآن سوره مریم که خداوند در دل مؤمنین اشد و چیز مؤمنین ود درشون قرار داده، اون آیه شریف سجل الله و رحمان بود. تو یه کاری کن ایمانت و عمل ساله به قلیان میفته تو بستر سوره مبارکه مریم تا این ود رو بفهمی. بعد میگه آها ود این بود، خدا ودوده. بعد میگه خب وهاب، ما الان همه اینا رو رحمان میبینیم. ما شبیه انسانهای تفلی هستیم که فقط دهندگی را کار داریم، بده یالا بده یالا بده، خدا بده یالا بده. پس بچه هم یه خورده که اینطوری میکنیم بشکن بشکن و رقص آواز بده بده یالا بده. ولی چه جوری بده؟ در ازای چی بده؟ میگه در ازای جهاد بده، در ازای نمیدونم صبر بده، در ازای ببین خدا بعضی چیزا رو فقط در ازای صبر میده و فقط به صابر میده. بابا این کار رو برای تو گذاشته، انقدر جزا و فضا نکن، اصلا میخواد خزائنش رو اینطوری گذاشته که صفت است مثلا صفتی که مربوط به صبر جاری بشه. این کلیده این صبر رو لطفا بزن. آخه چرا این کلیده صبر رو نمیزنی؟ رفتی چسبتی به صفت رحمان خدا. ببین الان به وجه رحمانیت از وجه سب بزنی، بزن. میگه خدا ما سب نخواستیم، خدا بهمون بده دیگه. این مخزون تنوع و تعدد توش داره، در این حال که چی داره ولی سرش پایینه. حالا من نمیدونم چی بوده هزار تا اسم و شبای قدر رو این آوردشته نازل کرده، اون دیگه چه آدمی بوده؟ ما سر دو تا شم گیر افتادیم اون مردشته هزار تا اسم رو گفته. اصلا در ساحت انسان معجزه است. اگه یکی به من بگه معجزه در انسان یعنی چی، میگم دعای جوشن کبیر. و اگه بگن اگه کجا ممکنه در حوزه انسان یه معجزه رخ بده، میگم همون جایی که فهم جوشن کبیر اتفاق میفته. میگه چرا؟ میگم این همه کلیدهای کلیدهایی که در این پایین گذاشتن که این اسماء مخزونه بالا سرریز کنن بیان و به وجوه مختلف و در تنوع انواع مختلف قابلیت مشاهده و رؤیت داشته باشه و تک تک اینها رو بتونه بخونه و خدا رو به هر تک تک اینها بتونه بخونه، معجزه است. میدونی این یعنی چی؟ این همون تعبیریه که تو قرآن بعضی وقت دادن، تو روایات بعضی وقت راجع به اصحاب بهش میگن اینا تو بهش لباسایی میپوشند که مثلا صد رنگ داره، تو یکی دیگه مثلا وقتی میپوشن اینطوریه. اینا رو تعبیر میکنن به لباس، بعضی وقت اینا رو تعبیر میکنن به حورال این. یعنی چی بگن، چی جوری بگن که این آدم تونسته اینقدر تنوع رو، بعضی وقت به طعام، بعضی وقت به چی جوری میشه گفت، یعنی اینا به خاطر این مخزون بودن و این کلید زدن. یعنی بعضی هستن که فقط طعم شیرین رو میفهمن، طعم شور رو دیگه نمیفهمن. بعضی وقت بعضی ها فقط شور رو میفهمن. ولی یه زبانی داریم هر تیکه این زبانی یه طعمی میفهمه. همین زیتونو که میخوره صد تا طعم ازش میفهمه. ولی خب اونی که طعم فقط شور، چقدر شوره، خب اشکال نداره میخوریم، طوری نیست، بازم بهتر از نخوردنش، خیلی فرق میکنه. یعنی من میخوام بگم همه لذت های عالم و خدا تو صفتش چی گذاشته؟ مخزون گذاشته و مکنون گذاشته. شاید تو سوره الرحمن که دوست و بزرگوارمون تدبرش رو به خوبی امرو گفتن، خب بحث هورون یعنی بحث لولو مکنون، بحث مکنونیات تو بهش رو بشه روی همین چی؟ شما میبینید که همه زیبایی ها تو این مکنونیات دیگه، شاید به خاطر این باشه. مکنون اینه که سرشو در همون غیبه، سرشو خیلی وقتا به شما نمیدن. همون حرفیه که میگن خدا هم به پیامبرم گفته که نمیدونید مگر اینکه بهتون بفهموند. مکنون یعنی علمش جاری، علمش در غیب است، عالم الغیب میداند مگر اینکه اینکه غیبش را ظاهر نمیکند مگر به کسی که بخواهد. سوره مبارکه طلاق، چقدر این سوره جالبه. یعنی اگه کسی بخواد مکنون رو بفهمه باید سوره طلاق بخونه. چرا آقا سوره طلاق چه ربطی داره به مکنون؟ میدونی چرا؟ چون دعوا خانوادگیه. خب دعوا خانوادگیه، میخوان جدا بشن. خب بعدی میگه این چقدر مرد بدیه، اون چقدر زن بدیه. خب مکنونش کجاست؟ خب نه این بده نه اون بده، همین بده همون بده. کجاش بده؟ خیلی جاش بده. نمیگن، نمیتونن بگن، فقط نمیتونن با هم بسازن. یعنی اگه کسی مکنون شناس باشه دوتا چوب میزنه تو سر این دوتا، یه پاشی من زندگی کنی، خیلی از طلاقا رو درست میکن. به همین دلیل تو همون سوره اولوالالباب چی میشن؟ توبیخ میشن. اولو الالباب توبیخ میشن. چرا؟ چون کار میفته دست غیر اولو الالباب. اولو الالباب به خاطر چی توبیخ میشن؟ چون تو لب داری میتونی دقیقا بفهمی این گیرش کجاست، اونم گیرش کجاست. میگه که این خیلی آدم بد دهنیه. تو وقتی میشنوی این خیلی آدم بد دهنیه، باید از این گوشی تو خارج هستن میذارن برای دوانها. منظورش اینه که این پول نمیده. بعد میگه که در ضمن پولم نمیده. تو باید بشنوی که این مثلا وقتی میاد سلامم نمی کنه. چه ربطی داره؟ ببین طلاق اینجوریه، اینجوری. یعنی الان اینا که در شرف طلاق اندو یه موقع مصاحبه کنی هر چی میگن چپه میگه، یه چیز دیگه میگه. بعد میگه خب شوهرت اینا خوبی هم داره. میگه بگه من از خوبیاش دارم میگم، من دارم میگم که اینطوری اینطوری. حالا ما از کجا فهمیدی؟ یه موقعی براتون میگم از کجا من فهمیدم، چون سر دیگه که چجوری تو فهمیدی که مثلا اینا یه سری مکنون دارن رون یه چیز دیگه. حالا بعضی ها ممکنه در شرف طلاق باشه حرف من بشنه. بابا جون بند خدا رو یه مدتی باش زندگی کردی، دوستش داشتی، بعد این همه آدم بدی نبوده، چی شد یهو اینقدر بد شد؟ حالا بعضی ها خب بد شدن، موضع سیاسیشون عوض شده، نمیدونم نماز نماز میخوندن دیگه نمیخونن، نمیدونم موضع گیری پیدا کردن. اونا ما کاری نداریم، اونا داستانش جداست. ما با فرضیه مواردی کار داریم که طرف خسته شدم، این چقدر اینطوره چقدر اونطوره، میاد رو کم ظرفیتی آدمو که حدود 70-80% طلاق رو هم کم ظرفیتی آدمو میره. اصلا من دوست نداره، حتی به من چند بار گفته دوستت ندارم، اصلا ریخته تا ببینم. خب کی کیا دوست داره؟ تو کیا دوست داری؟ تو به من بگو کیا دوست داری تا بهت بگم کی تو رو دوست داره. چراغ خالی میبندی مثلا کی؟ این حالت مکنون تو سوره طلاق خیلی خوبه. اگه کسی خواست عملیاتی مکنون رو چی؟ ما داریم اسماء خدا رو میگیم، بعد میگن که اگه خود خواستی اسماء خدا رو ببینی برین سوره طلاق. یعنی چی سوره طلاق؟ شما وقتی سوره طلاق میخونی از همون اولش تعجب میکنی تا آخرش. چرا؟ ای پیامبر تو این کار بکن. آخه پیامبر میخواد طلاق بده به شما چه ربط داره؟ ببخشید نه، بایستی هر طلاقی با اذن پیامبر صورت بگیره. حواستون باشه هر کسی سر خود نره طلاق بده. آقا ما پیامبر از کجا گیر بیاریم؟ برو پیداش کن دیگه. حالا همین که پیداش کنی مشکل تل شد. بعد من یتق الله یجعل له، هرچی جمله شرطی عجیب غریبه تو سوره طلاق اومد، من فلان من. بعد توبیخ در هیچ جای قرآن اولو الالباب به این شکل مورد عتاب قرار نمیگیره، ولی تو سوره طلاق مورد عتاب قرار. آیات آخر سوره که میرسی میبینی اصلا خدای این آیات راجب علم خدا و راجب غیب خدا و راجب نزول امر خدا و چه ربطی داره خدایا. فکر میکنی یا از یه سوره دیگه اومده اینجا افتاده؟ ربط داره. مثل این که این زندگی انسان رو میبینی یه تخته، یه مثل این تقاشه خوشگلی که ایشون میکشه، بعد هر کدومشو که دست بزنی یه جریانی از فیض وارد. ولی نمیدونی اگه اینا من بزنم چه اتفاقی میفته. یعنی از خودگذشتگی میکنی، نمیدونی چه اتفاقی میفته. اینا میشن مکنون. یعنی شما در پس رخدادها را فقط میبینی خدا چی گفته، باید چشم تو به هم زنی اینو خود گفته. آره، به همین دلیل هر کی کمتر تحلیل کنه، تحلیلای خودشو وارد کنه و بیشتر حرف بشنوه موفق تره. وقتی شروع میکنه به تحلیل کردن چرا من باید فلان ببین، گفتن این کارو بکن بکن دیگه، ولی شروع کردی تحلیل کرد، چون این کارو میکنی بعد میبینی بدتر شد. من بهت میگم ما بعض وقتا، البته من دارو به کسی نمیدم ها، ولی بعض وقتا که از دستم در رفته مثلا گفتم و به طرف میگم بدتر میشی ها، بخور بدتر میشی، ولی بعدش خوب میشه. تو یه اعتمادی بکنی به من. حالا بعضی وقت هم نمیگم بدتر میشه، وقتی بدتر میشه میفهمم دارو داره اثر میکنه. شما چقدر یعنی ممکنه تو طلاق طرف امر خدا رو بشنبه اتفاقا کتکم بخوره، اتفاقا یه بلایی هم سرش بیاد، نه بلایی خیلی بد که از دنیا بره، نه تو فعلا تو دنیا کار داری خب، ولی وقتی این بر اساس امر خدا کار میکنه بعدم میبینه که این دیگه اتفاقات خور ظاهر دنیا همیشه غلط اندازه مکنون. یعنی این
نسبت اون چیز نمیده مخصوم میشه
آره بنفسم
تو مخصوم فرمون چی بیده اون همیشه آماده است که تو هر موقعیتی شما چی بیدهشو میزنید اون متناسب و اون نازل میشود. مکنون یعنی چی؟
اسرار نازل شدن آن بر کسی هویدا نیست مگر از جانب خدا بر او بر کسی هویدا شود. بله دیگه مکنون یعنی در واقع تو بعد این کار نمیتونی، پنج تا اسم نازل میشه، دو تا اسم نازل میشه، یه اسم نازل میشه. الان ما اینجا جلسه داریم دیگه، ما که نمیدونیم چند نفر دارن اینو میشنون، یعنی همین الان یاد اوضاع مملکت میکنیم همین الان و مشکلاتی که در مملکت وجود داره، بلخص عملیات های خباست آمیزی که در پشت پرده ها وجود داره و رو هم نیست. میگو خدایا همونطور که اونا پشت پرده دارن رو هم نیست، ما رو بکن پشت پرده دست غیب خودت. یک سیلی جانانه بزن به اون کسایی که دارن بر علیه اسلام و انقلاب توته میکنن، دعا میکنیم و واقعا میخواییم، بعد این یه سیلی میشه که طرفو پرت میکنه فرسنگ اون طرف. نه من فهمیدم، نه شما فهمیدین، نه خودش علتشو فهمیده، ولی سیلیه خورده شده. ولی به بعضی ها میگند، میگند که یه موقعی یه عده یه جایی یه دعایی کردن بنابود یه اتفاقی بیفته، یه اتفاق صدقه سر اون دعای اونا برطرف شد. اصلا اصلا اینطوری. به همین دلیل ما وظیفه پیدا میکنیم که همینطور دعا بکنیم. الان دعا شما میدونین دشمنان غیبیتون چه در واقع تدبیر و مکرایی کردن؟ نه نمیدونین. شما دعا میکنین؟ بله دعا میکنین. میفهمین کدوم اسم الان جاری میشه که اونا رو منهدم کنه؟ از کجا و چه جوری؟ نه میکنه، انشالله که میکنه. به تو خبر میدن، بعض وقتاشو میدن، بعض وقتاشو نمیدن. خب چه خصوصیتی بر من داره؟ یک، هیچ وقت امیده از من نمیگیره. بعدم من به خودم جرأت میدم غلیظترین و شدیدترین دعاها رو در بالاترین سطح بکن. دو، ندیدم میدونم قاعده بر ندیدنه، قاعده بر دیدن نیست. این خیلی مهمه، چون وقتی من احساس نکنم که قاعده بر دیدنه، کم کم رفته رفته ایمانم ضعیف میشه چون نمیبینم، ولی وقتی بدونم قاعده بر ندیدنه، بعد بعضی وقتا که بهم نشون بدم اونجا رو جز الطاف خدا میدونم نه بالعکسش. حالا این دعایی که گفتم و همه تو ذهنتون بیارید واقعا دعا کن، چون بعضی ها خباثت میکنن و خباثتاشون رو میخوان علنی کن. به هر حال انقلاب اسلامی از اطراف مختلف دستخوش حمله های مختلفه، حالا ظاهرش کرونا در باطنش خیلی شدیدتر از این حرفه. فقط با دعاهای غیبی ممکنه رفع بشه. اینو میشه مکنون. خب فکر کنم یه استراحتی بکنیم بعد نیم بعد نیم دست بندی کنیم یه سلامت بفرستیم. ببخشیم خود تو رو خدا این روز این به هر حال منجر به نمیگن شنیدن سخت تره تا حرف زدن، نه شنیدن، چون میگن کسی که حرف میزنه گرم میشه خسته نمیشه، کسی که میشنوه خیلی خسته میشه. نه تو هم روایات میگن، به همین دلیل میگن خب شما وقتی سخنگو میشین حتما حواستون به شنوندتون باشه. خب ما از اونجایی که دلم میخواد که این ادعیه نازل بشه، از سر یک کیف مجلس و یه علم نشستیم اینجا، از سر نزوله همین اسمانش هستیم که انشالله به صورت غیبی اتفاقاتی برای عالم رقم بخوره. و من مطمئنم که پرده رو بزنن کنار، یعنی بعدن میگن که ببین فلان جا فلان دا همون مجلس کوچولویه نقلیه که خیلی هم چلندش بودن تو خونه هاشون حرفا رو شنیدن، همون مجلسه یه همچین اتفاقاتی رو رقم زده. یکی میگه خب نه ما دلمون نمیخواد اینطوری، میگه خیلی خوب باشه، یعنی شما اینطوری نمیخواد، دلتون میخواد همه چی براتون واضح باشه، ایمانتون که در شما سرریز میشه و محبتتون به اهل بیت که در شما سرریز میشه، همونو بذارین ملاک و منات برنامه ها و انشالله خدا رو شکر بکنیم که سر این سفره نشستیم. یه صلوات قلب بفرمایید.